شما وارد حالا عبور کنیم خیلی سریع از اون دوران، تعیین رشته که کردید چه رشته تحصیلی انتخاب کردید؟
خب خیلی پیچیده بود. من در ابتدا قصد داشتم که خیلی جدی پزشک بشم و یک داروی ویژه برای بیماری سرطان پیدا کنم و رفتم به خواست مادرم انتخاب رشته که توی دبیرستان میکنیم رو ریاضی انتخاب کردم، ثبت نام هم کردم، اومدم خونه پشیمون شدم، رفتم دوباره تجربی و دیپلم تجربی گرفتم.
بله.
سال کنکور ولی کنکور ریاضی دادم.
چرا؟
چون که دیدم من تو تجربی چیزی برام وجود نداره.
اون آرمان پزشکی رفت کنار.
اصلا نمیدونم، شاید آرمان نبود واقعا برام.
و یه تصمیم هیجانی.
بله، و چون پدرم هم کلا خیلی نظرشون برام مهم بود که چی دوست دارن و اینا، و پدرم دو تا شغل برام همیشه در نظرشون بودن، یا باید وکیل بشی یا مهندس عمران.
بله.
که خب هیچ کدوم متاسفانه حاصل نشد. و من توی انتخاب، یعنی بعد از اینکه کنکور قبول شدم و رتبه حالا خوبی هم داشتم، ولی گرایشم رفت به سمت مهندسی مواد به توصیه یکی از اساتیدمون که دیگه وارد شدیم دیگه به امید خدا.
خدا رو شکر. خب پس شما وارد دانشگاه علم و صنعت شدین، رشته
مهندسی مواد.
مهندسی مواد. خب ازدواجتون کی رقم خورد؟
من سال اول فوق لیسانس بودم. من خیلی پشت سر هم همه چی برام اتفاق افتاد، چون که استاد درخشان بودم تو دوره لیسانس، بدون کنکور وارد ارشد شدم.
آفرین.
و توی همون در واقع درگیری که داشتم که لیسانسمو دفاع کنم و ثبت نام ارشد انجام بشه، در واقع فرآیند خواستگاری ما شروع شد که خیلی طولانی شد، فکر میکنم بوده 9 ماه طول کشید.
بله.
و من در پایان ترم دوم ارشدم که 24 ساله بودم عقد کردم.
بعد خب ازدواج کردین، فرشته ای که درس خونه، در دوران کارشناسیش استعداد درخشان بوده، کلی همه براش برنامه ریزی بله. داشتن که خب حالا میخواد الان چیکار کنه خانم مهندس جوان، و حالا ازدواج میکنه. آیا ازدواج اون در واقع اهداف شما رو تحت شعاع قرار داد؟ آیا شد که یک سری از در واقع برنامه های شما تعطیل بشه به خاطر اینکه خب به هر حال مسئولیت همسری به عهده گرفتین؟
من نمیتونم، یعنی نمیتونم بگم که ازدواج باعث شد مسیر من عوض بشه، ولی منتها من روند در واقع این که، یعنی به یه نقطه ای من اواخر لیسانسم رسیده بودم که خیلی تلاش میکنم فکر کنم حتما به این مسیر، و واقعا با وجود همه علاقه و استعدادی که توی رشتم داشتم و تجربه کاری که برام اونجا پیش اومد، من رو به این نقطه رسوند که شاید جای درستی وای نستادی.
بله.
و بعد از ازدواج کلن که دیدیم یه دوباره ابواب جدیدی باز میشه به روی آدم، و اینکه چون وقت انقدر ارزشش رو بیشتر میفهمین که واقعا سعی میکنین که حتی اون مثلا یک ساعت که دارین رو تو جای درست استفاده کنین.
معمولا مدیریت زمان خیلی خوبی پیش میاد، چون
بله.
متوجه میشه که باید زمان مدیریت بشه، به همه کارات برسی، وظایف همسری و خانه‌داری رو هم در جایگاه خودش داشته باشی.
این باعث میشد که من سعی کنم حتما فعالیت هم جهتش مشخص باشه و تو جهتی که میخوام باشه و به یک هدف مشخص منجر بشه. تا قبل از اون هدف بزرگ زندگیمون یه مهندس موفق شدن بود، ولی دیگه این تغییر میکنه. حالا برای همه این اتفاق نمیفته، نمیخوام بگم که این درسته اون غلطه، برای من اینطوری بود.
بله. تجربه شخص شماست.
بله. من توی در واقع شاید ازدواج خیلی اونقدری تغییر در من ایجاد نکرد، ولی بعد از اینکه نرگسمون به دنیا اومد دیگه خیلی همه چی تغییر کرد و من رو به یه آدم دیگه تبدیل کرد.
حالا بهش میرسید. پس خیلی جذابه این مقطع زندگی شما. شما نویسندگی هم میکنید، در حوزه طنز هم قلم میزنید. حالا بر من یه چالش ایجاد میشه الان، یک سوالی که فرشته جانی که ریاضی خون، در واقع توی دانشگاه مهندسی خونده، بعد استعداد درخشان هم بوده، برای ارشد هم سریع اقدام کرده، ازدواج هم کرده، این وسط نویسندگی رو چجوری مدیریت میکرد و چی شد که اصلا طنز رو شما انتخاب کردین؟ آخه خیلی با بچه های فنی
یا
بشه طنز آره همخونی نداره.
حتی شاید اون بخش طنز سیاسیش بود که من رو به این سمت کشون.
بله.
نه حالا طنزش. من توی نشریات دانشجویی می نوشتم، ولی نه خیلی جدی، واقعا برای می نوشتم که یه کاری کرده باشم، فکر نمی کردم که اتفاق خاصی رقم بیفته. توی هر نقطه ای از زندگی من هر چیزی که نیاز داشتم خدا برام فراهم کرده. من وقتی که دختر اولم رو خدا به ما داد و قبل از به دنیا اومدنش، من درگیر حالا کارهای ارشدم بودم.
بله.
ولی میدونستم که خب من بعد از به دنیا اومده ایشون، به دنیا اومدن دخترم، چون خانواده‌ای توی تهران نداریم، احتمالا باید در بس در خدمت ایشون باشم و همش فکر میکردم اون همه فعالیتی که من میکردم، اون همه مثلا احساس اثرگذاری که داشتم چی میشه.
بله.
که خداوند این نویسندگی رو سر راه من قرار داد و من دورهای نویسندگی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی رو شرکت کردم و یه جذب شدم به همون در واقع ما از مجموعه.
بله.
و اون بود بازه‌ای که دخترم خیلی کوچیک بود و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. من تو بچه دوم خب از اول که به دنیا اومد همینجوری میبردمش این ور دیگه، ولی توی بچه اول خب خیلی میترسیدم و مدام خونه بودم. اون دوران من به صورت دورکاری کار نویسندگی رو میکردم. در واقع آموزشش در زمان بارداری برای من اتفاق افتاد و رشدی که بود و اینها بعد از این بود که دخترم به دنیا.
پس 4-5 ساله که شما به طور جدی و حرفه‌ای نویسندگی میکنید.
بله، از اردیبهشت 95.
خیلی هم عالی. خب تمام بخشای صحبت‌های شما یک توجه و اشاره‌ای به تولد دخترتون داشت. همونطور که خودتون هم گفتید ظاهرا این نقطه عطفی بوده در زندگی شما. 5 سال پیش اولین فرزند شما نرگس خانوم به دنیا اومدن و ظاهرا ورود این موجود کوچولو در زندگی شما منشأ تحولات بوده. درسته؟
بله بله.
خب پس ما دوست داریم این تحولات رو بشنویم.
تو ابعاد مختلفی اثر داشت. یه بعد جدیش واقعا همین بود که من رو از آدم شر و شوری که بودم واقعا آرومم کرد حضورش. نمیدونم چرا. و دقتی که دیگه داشتم، یعنی من همین الان هر محیطی باشیم که ایشون باشه، من همچون گوشم چیزه کی داره چی میگه و دختر من داره چی میشنوه و من قشنگ دیگه دوستان میشناسم، میگم مثلا جلوی نرگس اینو نگو، هم به هم تذکر میدن در این حد شده. ولی اگر بخوام بگم مادری با من چه کرد، این بود که من فهمیدم که چقدر من ضعیفم و چقدر بلد نیستم و واقعا توی خودم شکستم.
چی رو بلد نیستید مادری کردن؟
هیچیو. من خیلی در مقابل خود دخترم احساس ضعف میکنم. از اینکه همیشه این مثال میزنم که وقتی مثلا من دست دخترم عصبانی بشم، صدامو بالا ببرم، این دیگه نهایت حقارت منه به عنوان مادر که هیچ کاری نمیتونی کنی، فقط میتونی مثلا زورتو به رخ بچه بکشی دیگه. این خیلی برای من ناخوشاینده. در کنار اینکه همین اتفاق باعث شده که خب من واقعا صبرم افزایش پیدا کرده، واقعا یعنی خیلی دقتم افزایش پیدا کرده، ولی در من این رو به وجود آورد که اگه تالا فکر میکردی خیلی آدم مثلا خاصی هستی و خیلی توانمندی، واقعا اینطوری نیست و من رو برد به سمت این که یاد بگیرم واقعا.
خب این نمیتونه منفی باشه. بله. یک فرصت،
حس بدی
شروع. نه این در خود شکستن رو هم من شما فرمودید اجازه بدید نپذیرم، به دلیل اینکه شما به این نشه رسیدید که رویکرد تازه‌ای در زندگی شما شکل گرفته و اتفاقا شما صاحب تجربیاتی میشید که شما رو یک پله بزرگتر و یک پله پیشتر و موفق‌تر میکنه.
دقیقاً همینطوره.
بله.
اون لحظه رو
که اصلا بهش منفی نگاه نکنید و بهش افتخار کنید.
یکم تلخه برام. واقعیتش اینه که این اتفاق افتاده در درون من. این طور بوده برام خلاصه. و اینکه حالا از بعد فعالیت‌های اجتماعیم هم خب حضور فرزند دیگه اشاره داشتین خودتون، به شدت اثر داره توی هر فعالیتی که شما می‌خواید داشته باشین و متأسفانه نگاه منفی جامعه به این موضوع که من راه حلم واقعا این هستش که این تابو رو بشکونم و تمام تلاشم کردم و واقعا خدا تو هر مرحله کمکمون کرده.
خدا رو شکر. خب نرگس جان به دنیا اومد، شما مشغول دفاع از پایان‌نامه ارشد.
بله.
بودین درسته؟
بله.
سخت نبود هم زمانیه هم دفاع؟ چی خوندین ارشد؟
مهندسی مواد خوندم.
آه همین رو ادامه. بله. دادید. خدا رو شکر. خب پس حالا سختی خاص خودش هم داشت، چه کار میکردین؟ نرگس رو با خودتون میبردین؟ کسی بود به شما کمک کنه در منزل نرگس رو نگهداری کنه؟ چه میکردین؟
نه ما هیچ وقت از کم خدم بچه ها اصولا خودم جدا نمیکردم، خصوصا اون موقع که سن دخترم زیر یک سال بود. من جا داره همینجا از دوستانم تشکر کنم، چون ما خانواده هم تهران نیستن، خانواده درجه یکمون،
هم شما هم همسرتون.
بله. و حالا اون موقع هم نمیدونم چرا من از کمک اطرافیان استفاده نمیکردم، شاید اگه برگردم مثلا از حالا اقوام درجه دو استفاده بکنم از کمکشون، کمان که بعدها کردم این کار رو. اون موقع حالا نمیدونم به چه دلیلی این کارو نمیکردم و دوستانم زحمت نرگس جان رو میکشیدم، من با خودم دانشگاه میبرنمش و دوستان مواظبشون و همش اساتیدم بودم و واقعا به کمک اونها بود که من تونستم این کار رو انجام بدم، چون اتفاقا همسرم اون دوران خیلی مشغله داشتم و نمیتونستم زمان بذارم برای این موضوع.
خیلی عمالی. پس دوستان شما به عنوان حامی و پشتیبان شما بودن، نرگس هم از همون یک سالگی دانشگاه رو تجربه کرد دیگه،
از یعنی بد به تولد.
از بد به تولد. سخت نبود اساتید گلایه نمی کردن که خان برشی بچه رو بردی با خودت دانشگاه؟
من خیلی واکنش های منفی از اساتیدم داشتم به شکل‌های مختلف. تازه من با خودم همراه خودم نمی‌بردم داخل دانشکده نرگس جان رو، ولی حالا یکی دوباره که پیش اومد به دلایل مختلف، خب خیلی منفی بود به نظر من. و فقط این نیست که مثلا من نمیتونم بچه‌مو ببرم، اون اثری که روی روان آدم میذاره تا همین الان که من دیگه الان خیلی پذیرفتم نسبت به این قضیه، هم رو من مونده.
این اتفاقیه که تقریبا مهمان‌های ما در برنامه خاتون به عنوان یک مشکل مشترک ازش یاد میکنن، که حالا من جامعه رو به طور کلی میگم اما فضای دانشگاه، چون اغلب مادران جوانی که میان اینجا و پشت همون میزی که شما الان نشستید مینشینند و از تجربیاتشون با ما صحبت میکنن، خانمهای جوانی هستن که همزمان هم مادری رو تجربه میکنن هم دارن ادامه تحصیل میدن و یکی از شکایت ها و گلایه هاشون همین بازخورد و واکنش های نامناسبی است که در فضای دانشگاه حالا از طرف اساتید بزرگوار و محترم و کادر دانشگاه دریافت میکنن، که به نظر من واقعا نیازی که به بازنگری وجود داره و اینکه شما خستگی ناپذیر ادامه بدید. هر کدوم ما، حالا امیدوارم که در بین شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، اساتید بزرگواری که الان شنونده این برنامه هستن، این موضوع رو در نظر داشته باشن که شاید یک برخورد ساده به زعم شما تأثیر روانی بسیار دراز مدتی رو بر روح و روان دانشجو شما بگذاره، که حالا در کنار تمام مسئولیت اجتماعی، مسئولیت خطیر مادری رو هم به عهده داره. برای یک مادر راحت نیست که فرزندش رو هر جا میبره با خودش همراه کنه، کلی احساس مسئولیت همراهشه و حالا ما بیشتر باری رو سنگین‌تر بر دوش اون مادر نگذاریم. امیدوارم که حداقل اگر همین مورد رو ما در برنامه خاتون بتونیم در فضای جامعه و فضای دانشگاه تبیین کنیم، به نظر من همه همکاران من در این برنامه برنده هستن. خیلی هم عالی خانم، یه فرصت تنفس به شما بدیم و دوستان شنوندم دقایقی بخشی که دوستان من آماده کردند رو بشنوند، برمیگردیم و با شما بیشتر صحبت میکنیم. خسته که نشدیم؟ در خدمت شما هستیم. دوستان شنونده، همچنان با افتخار با برنامه خاتون در محضر شما هستیم و من هم افتخار میکنم که میزبانی فرشته خانم موسوی رو دارم. 25 سالگی نرگس جان متولد شدم. خب شما با تمام این سختی ها دفاع ارشد رو انجام دادید دیگه، با نمره خوب؟
با نمره خیلی خوب.
خیلی خوب. چقدر چسبید اون نمره، نه؟ بله. چون خیلی پیام داشته احتمالاً دیگه، علاوه بر اینکه نتیجه زحمات شما بوده، به جامعه هم خواستید متوجه کنید که با تمام سختی ها من میتوانم.
من اساتید راهنمای من واقعا لطف داشتن به من و واقعا میخواستن که من رو درک کنن. من و میدونستم که ایشون میخواد به من کمک کنه. من از دوران لیسانس با این استاد اومده بودم بالا، ایشون منو میشناخت، من ایشونو میشناختم. بسیار آدم مقید، اصلا خیلی انسان شریفی هستم و من همیشه ممنونشونم. و کمکی که به من میخواستن بکنن، ایشون من میگفتش که خب اصلا خیلی دیگه خودتو اذیت نکن. و من اصلا پروژه‌م طوری نبود که بتونم خودم اذیت نکنم، چون کار شبیه سازی انجام میدادم و حتما شما به داده میرسید. بله. دیدی کار دیگه بله. نمیدونستی
راه دیگه وجود داره.
بله. و ولی خب صحبتشون بر من واقعا بار سنگین داشت و میگفتم من تو چه نقطه قرار گرفتم که استادی مثل ایشون انقدر با سواد مثلا به من این نکته رو گفتن. و واقعا من همه همم گذاشتم و همسرم نقشه خیلی مهمی داشتن توی این موضوع. من با یه استادی توی کرج کار میکردم، چون ایشون مشابه کار من انجام داده بودن. ما توی دانشگاه آزاد کرج همسرم بچه رو بغل میگرفتم و من پیش استاد بودم و به این شکل شد که من تونستم با اون نمره دفاع بکنم که واقعا اساتیدم متعجب شده بودن. ولی همه اینا پشتش بود،
حمایت همسرتون، دوستانتون. بله. که به حال اگر کنار شما نبودند و حامی شما نبودند، قطعاً الان اینجا بله خانم موسوی با این میزان موفقیت حضور نداشتن. خدا رو شکر که شما همراه داشتید، حمایت کردن. و چقدر نکته خوبی رو اشاره کردید، به دوستانتون اشاره کردین. خیلی اوقات واقعا همه ما فکر میکنیم که تنها حامی ما، خاصه در زمانی که صاحب فرزند میشیم، خانواده باید باشه، که باید باشه البته، ولی خب یه زمانهای خانواده کنار ما نیستن، در شهر دیگری هستیم، در فرصتی هستیم که واقعا اونها امکانش رو ندارن که به ما بیشتر سر بزنن. و چقدر میتونه دوست اینجا جایگزین خوب و مناسب و مطمئنی باشه. خواهر برادرتون چه میکنند؟ اونها یا از شما حمایتی کردن در مسیر مادرانگی شما؟
خب من یک خواهر دارم که یعنی دلگرمی جدی من در زندگیشون هستن.
بله.
و خیلی حرف مشترک داریم و همه تا
چند سالشونه؟
ایشون متولد 64 هستن.
بله. یعنی چند سال از شما بزرگتر؟
6 سال از من
بزرگتر.
6
سال بزرگتر.
ما به خاطر اینکه دوریم از هم دیگه، من خانوادم ساکنه کرج هستم.
بله.
به خاطر این بعد مسافت واقعا، یعنی بارها این جمله رو از ایشون شنیدم که کاش ما نزدیک بودیم. یعنی بارها، هزاران بار شاید این جمله رو گفتن. این بعد مسافت واقعا باعث شده که ما نتونیم خیلی، نه من به اونها، نه بالعکسش اتفاق بیفته. و واقعا فقط این دیدارهای هفتگی مونه که خیلی به ما کمک میکنه. یا مثلا همین که برام واقعا همیشه آرزو موفقیت میکنن، چه حالا خواهرم چه برادرانم.
بله.
این برای ما هست و این بعد مسافته که این رو ایجاد کرده.
آخرین باری که خواهر رو دیدین کی بوده؟
همین جمعه هفته پیش.
جمعه هفته پیش. بله. و حالا دارین انتظار جمعه رو میکنید که انشالله ببینید. و آخرین باری که تلفنی با هم صحبت کردین کی بوده؟
دیروز.
دیروز بله. بوده. و چقدر شما به قشنگی از خواهرتون یاد کردید، حالا با توجه به اینکه اختلاف سنی 6 ساله هم دارید، ولی معتقدید که ایشون خیلی همراه خوبیه.
بله بله.
خب سپید خانم موسوی سلام.
ای بابا
حال شما چطوره؟
سلامت باشید.
خوبی خانم؟ من حسادت کردم به رابطه خواهری شما دوتا عزیز.
ما فقط خواهر نیستیم، مادر هم هستیم.
آخه خدا حفظتون کنه.
سلامت.
شاید باورتون نشه سپید خانم، فرشته خانم رو ما به گریه انداختیم الان. شنیدن صدای شما ایشون رو هیجان زده کرد. خود فرشته با خواهرش صحبت کنه.
خوبی چه داری؟
سلام
خانم. ما صحبت کردیم. بود یادم نبود.
خب سپید خانم
جانم،
جانتون سلامت بشه. شما اگه بخواید در مورد فرشته صحبت کنید، فرشته رو به ما و شنونده هامون بیشتر معرفی کنید، کدوم ویژگی فرشته رو ازش به نیکی یاد میکنید؟
محکم بودنش، کم نمیاره تو زندگی. بر من که همیشه یک پشوانه بوده، دلگرمی بوده.
شما چرا بغض کردید الان سپید خانوم؟ ما نمیخواستیم ناراحتتون کنیم. چقدر شما دوتا خواهر لطیفین. چقدر عالی، چقدر زیبا. و انشالله که همیشه این خواهرانگیتون مستدام بمونه، این حس قشنگه. من میدونم این عشقی که الان از چشمان هر دو شما عزیز جاری میشه، عشق عشق ارادت و خواهریه که حس خوب به ما میده. و من از این بابت بهتون تبریک میگم. سپید خانوم، فرشته جان گفتن که وقتی نرگس به دنیا اومد مشغول دفاع از ارشدشون، پایان‌نامه ارشدشون هم بودن و خب بها خیلی سختی هم کشیدن و با نرگس می‌رفتن. الانم که با فرزند اسم دومین فرزند
ساره
الانم که دیگه حتی با ساره و نرگس به اتفاق همه جا حضور پیدا می‌کنن. برای شما عجیب نبود؟ نمی‌گفتین بابا دختر چه کاریه، بچه رو بذار تو خونه، نبر با خودت؟ شماها اینجور مواقع چی به فرشته میگفتیم؟
من دوست داشتم ادامه بده، چون خیلی تلاش کرد واسه جایی که هست.
بله،
خیلی زحمت کشید. دوست داشتم ادامه بده و اون چیزی که میخواد بهش برسه.
و الان به نظر شما فرشته موفقه؟
موفقه و موفق‌تر میشه انشالله.
خیلی خوب. فرشته جان با سپیده هر صحبتی، هر ناگفته‌ای چیزی هست؟
نه من گریم میگرد
با خیلی رقیق این شما دوتا خواهر. خیلی ممنون سپیده خانم، ما خیلی مزاحمتون نشیم. از اون طرف هم دلمون نمیخواد دیگه مهمانمون رو بیشتر از این اذیت کنیم. اگر صحبتی و حرفی شما خطاب به فرشته دارید بفرمایید، اینجا این فضا در اختیار شما.
براش آرزوی موفقیت میکنم، ایشالله با بالا رفتنش سر ما هم بالاست دیگه.
خدا حفظتون کنه. جمعه ایشالله به امید خدا دوره هم جمع میشید، خدمت خانواده هم سلام برسونید و
سلامت باشید.
ایشالله جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه. ممنونم سپیده خانم، خیلی لطف کردین، خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم و خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خب فرشته خانم برگردیم به زندگی خودتون. و اون این که خب تو این 5 سالی که نرگس به دنیا اومد و حالا تمام تلاش‌های شما، 1.5 سال هم هستش که ساره به جمع شما اضافه شده و شما حالا صاحب 2 دختر دوست داشتنی هستین و فعالیت‌هایی که قطعاً فرشته تو فضای اجتماعی خیلی جدی داره دنبال میکنه.
درسته. چیشو توضیح بدم؟
خب حالا از لحظه به لحظه اون سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها در کنار هم به ما بگید.
دارم بدون اغراق این رو میگم که من هر سختی که نام میبرم واقعا سختی فیزیکی و جسمی نیست. سختی هست که من هر لحظه نگران فقط آسیب دیدن بچه ها هستم. یعنی من حتی اگه بچه ها رو با خودم میبرم، هر روز صبح من به بچه ها حتی به دختر کوچیکم میگم امیدوارم وقتی بزرگ شدی نگی مامان چرا منو صبح بیدار کردی بردی. این نگرانی جدی منه و بقیه مسائل اصلا برام، بقیه سختی ها که خیلی ها برای من حتی میان نام میبرم، میگن تو داری این کار میکنی این کار میکنی، اینو مثلا واقعا به چشمم نمیاد. و حالا با یه سری حالا اهالی رسانه یا کارشناسای حالا خانواده و تربیتی که به دلیل کارمون ارتباط داریم یا همسرم ارتباط دارن، ما خیلی واکنش دریافت میکنیم مثبت و منفی و اصلا اینها به چشم من نمیاد. فقط نگران بچه ها هستم به طور جدی همبازیشون. و اصلا اونجایی که من جرقه تو ذهنم اومد که وارد فضای کار بشم، این نقطه بود که من نمیخواستم نرگس مهدی باشه که من نمیبینمش، پس باید یه جایی باشه که خودم باشم، پس باید یه فضای اشتراکی کار مادر کودک باشه، پس و من به این نقطه رسیدم. از همین جهت هم هست که میگم خدا هرچی من لازم داشتم همون موقع جور که ساره جدا از من نیست البته، یعنی میره و میاد.
بله.
ولی خب یه پرستار داره توی محیط کارمون که یه مقدار پیش ایشونن دیگه میان و خلاصه یه حالت عجیب و جالبی
بخواد مادرش در دست رسه. این نکته مهمیه.
بله، یعنی کاملا اصلا دید داره به من اغلب اوقات و جالبه کلن حضورش توی محل کارمون و همه تعجب میکنن از حضورش، ولی هست دیگه.
خدا حفظش کنه. همسرتون همچنان همراهتون هستن؟
بله بله.
ایشون هم از اساتید در حوزه رسانه هن، درسته؟ خدا حفظشون کنه. بله. خب این خانواده 4 نفره فرهیخته و در این حال دوست داشتنی و جوان قطعا یک چشماندازی هم برای زندگیشون دارن دیگه. شما از چشماندازاتون حتما تو فضای خانواده با هم صحبت میکنید. از آیندهتون بگید، برنامه هایی که برای آینده دارید، حالا علاوه بر این که میخواید یک مادر نمونه باشید که به نظر من باید یکم اون حساسیت های زمان تولد نرگس رو تقلیل بدید که دادید حتما برای تولد ساره جان، خیلی خودتونم میگید فرق کرده قضیه. چشماندازتون چیه؟ برنامهاتون چیه؟ خاصه فرشته قراره که چه برنامه هایی رو دنبال کنه؟ ادامه تحصیل میخواییم بدید؟ چجوری اوضاع؟
برنامه شخصیم که به محض اینکه شرایطش پیش بیاد حتما ادامه تحصیل خواهم داد، حتما منتظر اون روزی هم که بتونم کار انجام بدم. و واقعا من بعد از مواجهم با اتفاقات پس از مادری دغدغه جدیم شد این موضوع، به این دلیل که وقتی من خودم رو یه آدمی بودم که به شدت خستگی ناپذیر خودم رو میدونستم و اینکه هیچ چیز نمیتونه مانع من بشه، ولی در مواجهه با واقعیت دیدم نه، واقعا باید یه سری شرایط فراهم باشه و اگر نباشه نمیشه، نمیتونیم یه قهرمان پوشالی ترسیم کنیم که بزرگش کنیم بعد یهو فرو بریزه. و وقتی من دیدم که من اگر دارم اذیت میشم، پس خیلی از زنان این اتفاق میفته، از زنان نسل ما، و واقعا دغدغه جدیم رو این گذاشتم که حتما یه قدمی بردارم، برای اینکه حتی شده یک خانومی به سن و سال من با شرایط من بتونه یک بار دیگه خودشو به منصه ظهور برسونه. اتفاقی که داره برای نسل ما میفته، برای دختر نسل ما میفته، اینه که برای مادری تربیت نمیشن، برای مهندس شدن و دکتر شدن تربیت میشن، خیلی هم عالیه، اصلا رد نمیکنم،
ولی کافی نیست.
ولی بله کافی نیست. بعد به یه نقطه میرسن که بعد همه اونایی که براش تربیت شدن رو بذارم کنار و حالا بشن مادر و همسر، که این خیلی نقطه بعدیه، چون واسه چیز دیگه آماده شده و آرمانهاشو تو اونها دیده، حالا یه همه چی عوض میشه و این باعث سرخوردگی، ناامیدی و هزار اتفاق دیگه میشه. من دوست دارم که حتما توی این مسیر قرار بگیرم که هم اون دوره پیش از مادری و همسری اتفاقات دیگه ای توش بیفته، هم اگر یک زنی به این نقطه رسید بدونه که هست جاهایی که بتونه کاری بکنه. و میدونین خیلی زنا توانمندن، اصلا نمیخوام شعار بدم
نه،
چون زن هستیم،
ولی
اجازه داده نمیشه بهشون و این اتفاق براشون نمیفته.
و خب نیاز هست به یک تغییر نگرش بله. در جامعه، که اون هم باید از جانب خود ما زنها رقم بخوره.
هم واقعا یه تغییر نگرش جدی میخواد، هم واقعا یه سری مسئله حاکمیتی و مدیریتی
بله. بدون شک در سیاست گذاری ها واقعا بله. باید سری تغییرات لحاظ بشه. اما این حس مطالبه گری در ما خانم ها به شکل
بله.
میگیره، مادامی که مطالبه گر نباشیم در حوزه در واقع حتی تغییر فرهنگ و تغییر سیاست‌های حاکمیتی، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد. یه موردی رو دوستان هم به من اشاره کردن، منم تقریبا از همه مهمان‌هامون پرسیدم، اما خب ظاهرا یک چالش جدی برای شنونده‌هامون هم هست، که معتقدن که خانم‌های بزرگواری که صاحب حالا دو و بیشتر فرزند هستن، حتما اوضاع اقتصادی بسیار خوبی دارن، در یک رفاه اقتصادی خوبی دارن زندگی میکنن، کمک دارن، کمک نباشه پرستار دارن، و خب این که خیلی بخوام عامیانه بگم هنر نیستش که تو این شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی واقعا برای هر خانواده‌ای مقدور نیست داشتن فرزند بیشتر. آیا واقعا شما در یک خانواده متمول هستین؟ آیا واقعا بحران اقتصادی برای شما جدی نبوده و به همین دلیل فکر کردید به اینکه میتونید صاحب فرزند بیشتر باشین؟
از این چند آیتمی که فرمودید هیچ کدوم رو بنده ندارم و ما خیلی روپای خودمون وایسادیم، من و همسرم، و سعی کردیم کمکی نگیریم. بقیهش رو ما هر دومون درس میخوندیم وقتی ازدواج کردیم، هنوز همسرم مشغول هستن و درس دارن میخونن، یعنی از نظر مالی قشر متوسط شاید به پایین جامعه باشیم ما. و من هنر خاصی به شما نکردم، چون که من فقط دوتا بچه دارم و یعنی واقعا اینو میگم، اصلا باز نمیخوام شعار بدم، واقعا احساس نمیکنم که اتفاق خاصی افتاده باشه، ولی من خیلی خانم هایی رو میشناسم، خصوصا از خانواده های دوستان همسرم، که شاید با وضع مالی خیلی حالا پایین تر یک افتخار برای خودشون دارن فرزند آوری و دغدغه جدیشون رو گذاشتن رو بحث جمعیت، یعنی فقط با این هدف بنده. خیلی ارزشمنده، یعنی واقعا این رو جلوی چشمم میاره که واقعا خودشون رو گذاشتن کنار، فقط نگاه میکنن که من برای کشورم میتونم چیکار بکنم و اگه الان این نقطه ضعف وجود داره پس من این کارو میکنم، این رو من واقعا توشون میبینم و خیلی ارزشمنده. و اگه ما بخوایم حالا یه جامعه آماری داشته باشیم، حالا دوستانی که این سوال رو دارن واقعا برن ببینن که افراد متمول آیا الان فرزنددار شدن، مثلا 5 تا فرزند دارن، من به جرأت میگم نه.
نه منم با شما موافقم بله،
من فکر میکنم این عامل محدود کننده نیستش.
ولی در واقع یک نگرش غلطیه که در سطح جامعه هستش که اگر از استطاعت مالی برخوردار نیستی پس نمیتونی صاحب فرزند بشی.
ولی حتما کمک کننده است. اصلا اینو رد نمی‌کنیم. بله خب مگه یه پرستار آدم داشته باشه خیلی کمک بزرگیه، خیلی همه چی راحت میشه. ولی به این معنی نیست که خب در غیر این صورت نمیشه.